صفحه 288. با این توضیح که راجع به ناخدای کشتی ژون آملی داده شد، میفهمیم که دانتس وارد یک کشتی قاچاقچی شده بود و ناخدا و جاشوان آن کشتی مبادرت به قاچاق میکردند. به همین جهت ناخدای کشتی مزبور بعد از این که دانتس را در کشتی خود پذیرفت، بدون نسبت به وی زنین گردید. برای این که بین گمرک و وقتی میگوییم گمرک یعنی سازمان گمرک تمام کشورهای اطراف دریای مدیترانه و جزایر آن، نه گمرک یک کشور به خصوص، و ناخدای کشتی مزبور جنگ دائمی برقرار بود و هر دو طرف برای فریب یکدیگر مبادرت به تزویر میکردند، زیرا یکی از فنون بزرگ جنگ تزویر میباشد. و بعد از اینکه دانتس وارد کشتی شد، ناخدا تصور نمود که وی یکی از جاسوسان گمرک میباشد و گمرک او را با این شکل به کشتی او فرستاده که از اسرارش آگاه شود. لیکن بعد از اینکه دانتس معلومات و اطلاعات خود را در بحرپیمایی آشکار کرد، یک مرتبه بر ناخدا آشکار کرد که آن مرد هر کس باشد به طور حتم یک ملاح صنفی است و مأمور و جاسوس گمرک نمیتواند آنطور بحرپیمایی کند. و بعد از اینکه دود سفید رنگ را بالای حصار قلعه ایف دید و صدای توپ را شنید، حد زد که قلیق مزبور کسی است که مانند سلاطین هنگام ورود آنها به یک قلعه یا شهر یا در موقع خروجشان توپ شلیک می کنند، یعنی آن مرد یک محبوس فراری می باشد. ناخدای کشتی از اینکه یک محبوس فراری در کشتی وی جای گرفته بیم نداشت، چون می دانست که 10 محبوس فراری برای او به قدر یک مأمور یا جاسوس گمرک خطر ندارد. و بعد از ساعتی این سوء ظن هم از بین رفت، زیرا دانتس طوری آرام و بدون اضطراب بود که ناخدا به خود گفت این مرد یک محبوس فراری نیست، زیرا یک محبوس فراری اینطور آرام و متین نمی شود. در همان روز اول که دانتس وارد کشتی شد، به چند و چون ناخدا پی برد، ولی ناخدا نتوانست دانتس را بشناسد و هر دفعه که سؤالی از دانتس می کرد تا اینکه وی را در بنبست قرار بدهد، آن مرد خود را یک ملاح معرفی می کرد و می گفت اهل جزیره مالت است و چون جزیره مالت و شهرهای ایتالیا را خوب می شناخت، می توانست که راجع به آنها توضیحات قانع کننده بدهد. و به زودی ناخدای کشتی خود را قائل کرد که آن مرد همانطور که می گوید اهل جزیره مالت و یک ملاح صنفی است و کشتی او در دریا شکسته و غرق شده و اینک در کشتی ژون آملی عهده‌دار خدمات جاشویی گردیده است. ناخدای کشتی یکی از آنها بود که در زندگی کنجکاوی زیاد را موجب بدبختی می دانند و معتقدند که انسان باید به قدری کسب اطلاع کند که برایش مفید باشد. و چه کار دارد که فلان شخص در طفولیت چه می کرده و مسقط و رأس او کجا بوده و در آغاز جوانی چه می خورده است؟ ناخدا می دید که دانتس مردی است که بدون تردید یک ملاح می باشد و در این حال متین و فرمان بردار و کارکن به شمار می آید و به طور حتم جاسوس گمرک هم نیست و می تواند برایش مفید واقع شود و لذا وقوف به تاریخ دقیق زندگی گذشته آن مرد برای او نه فقط فایده ندارد، بلکه ممکن است که مضر هم واقع شود. این بود که دانتس و ناخدا در آن کشتی به خوبی زندگی می کردند تا اینکه سفینه به شهر لیورن رسید. پس از اینکه به بندر مزبور رسیدند، ناخدا که از کار دانتس راضی بود، مبلغی پول به عنوان مزد به وی پرداخت و دانتس از کشتی قدم به ساحل نداد و تصمیم گرفت که برود و آزمایشی راجع به خود بکند و بفهمد که آیا دیگران می توانند او را بشناسند یا نه. توضیح حاشیه: لیورن بندری است در کشور ایتالیا واقع در ایالت توسکان که در آن دوره بندر آزاد بود، یعنی گمرک نداشت و کشتی ها بدون پرداخت حق گمرکی بارهای خود را خالی یا بارگیری می کردند. ادامه متن: در بندر لیورن یک دکان سلمانی بود که دانتس در گذشته هر وقت به آن بندر می رسید برای اصلاح موی سر به آنجا می رفت و صاحب آن دکان که چند شاگرد هم داشت، دانتس را به خوبی می شناخت. سلمانی ها به مناسبت اینکه موی سر مشتریان خود را اصلاح می کنند و ریش آنها را می تراشند، تقریبا مجبورند که به دقت قیافه آنها را بنگرند و مشخصات قیافه مشتری خوب در خاطر آنها باقی می ماند. در صورتی که یک مهمان خانه‌چی یا عطار توجهی به جزئیات قیافه مشتری نمی کند، چون شغل او طوری نیست که مجبور به این کار شود، و دانتس می فهمید که اگر صاحب آن دکان سلمانی نتواند او را بشناسد، دیگران که در گذشته وی را دیده اند نخواهند شناخت. این بود که وارد دکان مزبور شد تا اینکه موی سرش را کوتاه و اصلاح کنند و ریشش را بتراشند. وقتی دانتس وارد دکان سلمانی گردید، صاحب دکان و شاگردان او از مشاهده آن مرد که دارای گیسوی بلند و ریش سیاه و دراز و انبوه بود خیلی حیرت کردند. امروز که ما مشغول نوشتن این سطور هستیم، اگر کسی دارای مو و ریش بلند باشد خیلی تولید حیرت نمی کند، چون در این تاریخ موی سر و ریش بلند در بعضی از شهرها مد شده است و به ویژه برخی از هنرمندان مثل نقاشان و نوازندگان می‌گذارند که موی سر و ریش آنها بلند شود، ولی در آن تاریخ این موضوع خیلی سبب حیرت و تعجب می‌شد. محازا استاد سلمانی بدون اینکه توضیحی بخواهد، طبق درخواست ادمون موی سرش را اصلاح و کوتاه کرد و بعد ریشه وی را تراشید. پس از اینکه کارش خاتمه یافت و دانتس متوجه شد که موی او کوتاه گردیده و صورتش بدون ریش است، از استاد سلمانی خواست که یک آینه به او بدهد تا اینکه خود را در آن بنگرد. دانتس قیافه خیش را طبق خاطرات گذشته قیافه یک جوان 19 ساله می‌دانست که شاداب و مدور و متبسم است و هر کس قیافه مزبور را ببیند می‌فهمد که اثر اندوه در آن وجود ندارد. برای اینکه صاحب آن رخسار در آغاز جوانی زود ترقی کرده و درهای سعادت به رویش گشوده شده و امیدواری دارد که در آینده سعادتمندتر بشود. دانتس چون معرفت داشت می‌دانست که 14 سال توقف در زندان آن هم سیاه چال قیافه او را تغییر داده و به احتمال زیاد دیگر وی دارای آن دوره 19 سالگی نیست. ولی وقتی آینه را از دست استاد سلمانی گرفت و خود را در آن نگریست، از تغییر فاحش قیافه خود مبهوت شد، برای اینکه شخصی که در آن آینه او را می‌دید دانتس نبود. قیافه مدور قدیم او از بین رفته و به جای آن صورتی بیضوی پیدا کرده و لبهای متبسم او مبدل به دهانی گردیده که آثار اراده و تصمیم از آن به چشم می رسید. ابروهای کمانی او در وسط دو ابرو بالای بینی دارای چین شده. چشمهای وی که در سن 19 سالگی همواره برق نشاط ساطع می کرد مبدل به چشمهای غمگین گردیده و گاهی برق خشم از آن جستن می نمود. رنگ پوست چهره هم به کلی تغییر یافته، زیرا دانتس مدت 14 سال در سیاهچال به سر برده و در آن مدت نور آفتاب به صورتش نتابیده و چهره دارای رنگ مات و اشرافی ملل شمالی اروپا شده. علومی که دانتس در قلعه ایف از آبفاری آموخته بود به چهره آن مرد متانت و وقاری می‌بخشید که در گذشته وجود نداشت و چون توانسته بود در زندان ورزش کند، قامت او که از قد متوسط مرتفع تر بود قوی جلوه می‌کرد و معلوم می‌نمود که صاحب آن اندام دارای زور جسمانی است، چون توانسته که نیروی بدن را در وجود خیش پرورش بدهد و متمرکز نماید. در آن 14 سال دانتس در زندان آنقدر دعا کرد و گریست و ابراز خشم نمود که صدای او هم عوض شد و گاهی صدایش مانند لحن فرشتگان دلنواز می‌گردید و زمانی چون بانگ خشن و سامع خراش از دهانش بیرون می‌آمد. دیگر از تغییراتی که در ادمون پدید آمد این بود که چشم‌های او به مناسبت توقف متمادی در سیاهچال مانند چشم‌های گرگ و کفتار می‌توانست در تاریکی ببیند و جایی که دیگران بر اثر ظلمت کور بودند، دانتس همه چیز اطراف خود را می‌دید. دانتس که بعد از نظر انداختن بر آینه بدون از قیافه ناشناس خود حیرت و وحشت کرده بود، سپس تبسم کرد و خوشبخت شد، چون فهمید وقتی خود او نتواند خیش را بشناسد، هیچ کس از کسانی که در گذشته او را دیدند و میشناختند نخواهند توانست که او را بشناسند. پس از اینکه ادمون از دکان سلمانی خارج گردید، به یک مغازه فروش البسته ملاحان رفت تا اینکه یک دست لباس ملاحی برای خودش خریداری نماید و پیراهن و شلوار را که از ژاکوپو به آریت گرفته بود به وی پس بدهد. لباس ملاحی به طوری که می‌دانیم ساده و ارزان قیمت می‌باشد و عبارت است از یک شلوار سفید و یک پیراهن راهدار و پشمی و یک شب کلاه یا بره که دارای دوخت مخصوص است و با بره‌های معمولی از حیث شکل فرق دارد. پس از اینکه دانتس لباس جدید را خرید و پوشید، پیراهن و شلوار ژاکوپو را با تجدید تشکر به او پس داد. ناخدای کشتی جون آملی وقتی دانتس را با قیافه و کسوت جدید دید تعجب کرد و مشعوف شد. تعجب وی ناشی از این بود که مشاهده نمود که آن مرد بعد از ستردن موی سر و پاک کردن صورت از ریش انبوه و ژولیده مردی موقر و تقریبا زیبا شده، ولی یک نوع زیبایی مقرون به متانت و برازندگی که در هر فرد عادی وجود ندارد. و چون ناخدای کشتی دریافته بود که دانتس یک ملاح زبردست است، پس از اینکه او را با قیافه جدید دید تصمیم گرفت که آن مرد را در خدمت خود نگاه دارد. ولی دانتس به مناسبت نقشه‌ای که در باطن می‌پرورانید پیشنهاد ناخدا را فقط برای مدت 3 ماه پذیرفت و تقبل کرد که تا مدت 12 هفته در آن کشتی به کار مشغول باشد. ناخدای کشتی ژان آملی و جاشوان او عادت کرده بودند که اوقات خود را تلف نکنند و هر روز از وقت خیش را به مصرف کاری سودمند برسانند. و به همین جهت بعد از 1 هفته که در بندر لیورن توقف کردند، انبارهای کشتی پر از کالای مجاز و قاچاق شد و کالاهای مزبور عبارت از پارچه‌های ظریف و گلدار، اعم از پارچه‌های ابریشمی و نخی و باروت، به ویژه باروت مرغوب انگلیسی و مقداری زیاد از چند نوع توتون که نه عوارض گمرکی را پرداخته و نه اداره انحصار دخانیات آنها را باندرول کرده بود. کشتی حامل کالای مجاز و قاچاق میباید از بندر لیورن که یک بندر آزاد بود خارج شود و به جزیره کورس واقع در دریای مدیترانه برود و در آنجا کالاهای قاچاق خود را تحویل قاچاقچیان و دلالان بدهد که آنها با وسایل مخصوص خیش اموال مزبور را به فرانسه برسانند. این بود که از بندر لیورن شراع برافراشتند و وارد دریای مدیترانه شدند. و یک مرتبه دیگر دانتس دریایی را که در تمام مدت جوانی در آن بحر پیمایی می‌کرد و در سال‌های زندان در آرزوی دیدار آن بود مشاهده کرد. و کشتی قاچاقچی گورکون را طرف راست و پیانوزا را طرف چپ گذاشت و به سوی زادگاه ناپلئون یعنی جزیره کورس به راه ادامه داد. صبح روز بعد ناخدا که سرخیز بود و بامداد زود از خواب برمی‌خواست، وقتی از بستر خارج شد و به صحنه کشتی آمد مشاهده کرد که ادمون به دیوار کشتی تکیه داده و منظره یک جزیره سنگلاخ را که اولین اشعه خورشید خاوری به آن میتابد تماشا میکند. جزیره ای که در آن موقع روز توجه ادمون را جلب نمود جزیره مونت کریستو بود که کشتی قاچاقچی از فاصله ربع فرسنگ آن گذشت و به طرف جزیره کورس رفت. هنگامی که کشتی ژان آملی از نزدیکی جزیره مونت کریستو که نام آن به طوری که می‌دانیم بسیار برای دانتس اهمیت داشت می‌گذشت، آن مرد فکر می‌کرد که اگر خود را به دریا بیندازد بعد از 30 ساعت یا 1 ساعت شنا کردن خواهد توانست به آن جزیره برسد. ولی اگر وصول به جزیره مونت کریستو آسان باشد، به سر بردن در آنجا دشوار است، بلکه محال، برای اینکه جزیره مزبور لمیزرع می‌باشد و او نمی‌تواند در آنجا غذایی برای خود تهیه کند و سلاح ندارد که اگر مورد حمله قرار گرفت از خودش دفاع نماید و دارای کلنگ و دیلم و بیل نیست که در آن جزیره سنگلاخ گنج خود یعنی گنج آب فاریا را به دست بیاورد. بنابراین باید صبر نماید تا اینکه وسایل زندگی و کار در جزیره مونت کریستو فراهم شود و آنگاه به سراغ گنج برود. خوشبختانه دانتس مردی بود که میتوانست شکیبایی را پیشه سازد، زیرا وی مدت 14 سال در زندان صبر کرد تا اینکه به آزادی رسید و اینک که دارای آزادی گردیده میتواند 6 ماه یا 1 سال دیگر صبر کند تا اینکه خیش را توانگر نماید. آن روز که دانتس در زندان بود، اگر به او پیشنهاد میکردند که از گنج صرف نظر نماید و در عوض آزاد شود، آیا او پیشنهاد مزبور را نمیپذیرفت؟ البته که حاضر بود گنج را بدهد و خود را آزاد کند. و حال که به آزادی رسیده، چرا برای تحصیل گنج بیتابی نماید و از روی سبک مغزی مرتکب اعمال بیفایده بلکه خطرناک شود؟ از 2 حال خارج نیست: یا گنج آب فاریا وجود دارد یا نه. اگر وجود داشته باشد، گنج مزبور که 300 سال است در جزیره مونت کریستو در دل سنگ قرار گرفته، اگر 6 ماه یا 1 سال دیگر آنجا باشد عیب نخواهد کرد. یا اینکه گنج مزبور وجود ندارد و موضوع گنج عبارت از پنداری است که از دماغ معلول آب فاریا خارج شده و در این صورت 6 ماه یا 1 سال دیگر هم وجود نخواهد داشت و نباید برای چیزی که غیر موجود است زندگی خیش را بدون مطالعه به خطر انداخت. لیکن وقتی رشته افکار دانتس به اینجا رسید، از اینکه آبفاریا را دارای دماغی معلول دانسته پشیمان شد و به خود گفت آن مرد دیوانه نبود و بدون تردید کاردینال اسپادای بزرگ دارای یک گنج و یک گنجنامه بوده و من خود نصف از گنجنامه مزبور را دیدم و گنجنامه دیگر را که آبفاریا از روی نوشته نیم سوخته تکمیل کرد مشاهده نمودم. و بعد از این اندیشه دانتس گنجنامه کامل را که کلمه به کلمه به خاطر سپرده بود خواند. تا لحظه ای که جزیره مونت کریستو بالای افق بود دانتس چشم از آن بر نداشت و از ظهر به بعد جزیره مزبور رفته رفته از نظرها ناپدید شد. ولی دانتس همچنان روی صحنه موضع جزیره مزبور را می نگریست و اگر دیگران آن را نمی دیدند وی آن جزیره را می دید. و پس از اینکه آفتاب غروب کرد ادمون با چشمهای باطن خود که مانند دیدگان ظاهرش در زندان خیلی قوی شده بود آن جزیره را می نگریست. روز بعد وقتی آفتاب طلوع کرد جاشوان کشتی قاچاقچی دیدند که مقابل آلریا یعنی نقطه ای از ساحل جزیره کورس رسیدند. آن روز طوری بحر پیمایی نمودند که نه به ساحل جزیره نزدیک شوند و نه خیلی از آن دور گردند و وقتی شب فرا رسید در چند نقطه از ساحل آتش افروخته شد و ناخدای کشتی که می دانست آتش های مزبور نشانه این است که وی می تواند کالای خود را تحویل بدهد به ساحل نزدیک شد و یک فانوس را به دماغ نصب نمودند و به جایی رسیدند که با خشکی بیش از یک تیر رس تفنگ فاصله نداشت. دانتس متوجه گردید که وقتی به ساحل نزدیک شدند ناخدا امر کرد که دو زنبورک از انبار کشتی بیرون بیاورند و در صحنه نصب نمایند. زنبورک های مزبور در پیکار به قدر دو توپ ارزش جنگی نداشتند. مازالک می توانستند گلوله هایی به وزن یک سیر و چند مثقال را به فاصله 1000 قدم پرتاب نمایند و خصم را از پا درآورند. ولی در آن شب واقعی پیش نیامد که مجبور شوند از زنبورک ها استفاده کنند و تحویل کالای قاچاق بی صدا و حتی با رعایت ادب و نزاکت انجام گرفت. 4 زورق از خشکی به کشتی جون آملی نزدیک شد که بارهای آن را به خشکی حمل نمایند و کشتی مزبور زورق خود را هم وارد دریا کرد که کار حمل بارها زودتر به انجام برسد و آن 5 زورق طوری جدیت کردند که 2 ساعت بعد از نیمه شب تمام بارهایی که باید به خشکی برسد منتقل به ساحل جزیره کورس گردید. همان شب ناخدای کشتی قاچاقچی که در صنف خود مردی درست بود سود هر یک از جاشوان را از محل فروش اجناس قاچاق پرداخت و به دانتس 100 لیره توسکان یعنی تقریبا 80 فرانک فرانسوی رسید. بعد از اینکه اموال قاچاق را تحویل جزیره کورس دادند ناخدا امر کرد که به طرف جزیره ساردنی بروند تا اینکه کشتی را که خالی شده بود پر نمایند. در آنجا هم بدون اینکه با اشکالی برخورد کنند کشتی را پر از کالای قاچاق کردند و برای تحویل دادن آنها راه دوکنشین لوک را پیش گرفتند و بار قاچاق آنها این مرتبه سیگار هاوان و شراب‌های اسپانیا و به خصوص شراب کورس و مالاگا بود. ولی هنگامی که خواستند سیگارها و شرابها را تحویل ساحل بدهند خصم همیشگی ناخدای کشتی جون آملی یعنی گمرک ناگهان فرا رسید و مجبور شدند که دست در بیاورند و یکی از مامورین گمرک از پا درآمد و 2 نفر از جاشوان کشتی مجروح گردیدند که یکی از آنها دانتس بود. گلوله‌ای وارد گوشت شانه چپ ادمون شد و از طرف دیگر خارج گردید ولی آن مرد به جای اینکه از این زخم متاثر شود برعکس تقریبا خوشحال گردید. برای این که در آن پیکار و مواجهه با مرگ دانتس خود را آزمایش نمود و متوجه شد که وی از مرگ بیم ندارد و از درد متاثر نمی شود. یکی از بزرگترین مکتب‌های تعلیم و تربیت زندگی همین مکتب یعنی روبرو شدن با مرگ بدون ترس و تحمل درد می باشد. ادمون از این آزمایش فاتح بیرون آمد و وقتی تیراندازی شروع شد ادمون نه فقط نترسید بلکه می خندید و گویی که مثل آن فیلسوف یونانی می گفت ای درد من از تو بیم ندارم برای این که می دانم که بدبختی نمی باشی. بعد از این که پیکار خاتمه یافت ادمون به مأمور گمرک که به سختی مجروح گردیده و قدرت برخواستن نداشت نزدیک شد و او را نگریست و متوجه گردید که مشاهده آن مرد که در حال نزع است او را زیاد متاثر نمی نماید و این هم یک آزمایش دیگر بود که نشان می‌داد که قلب دانتس بر اثر بدبختی‌هایی که در گذشته متحمل گردیده غیر از قلب دوره جوانی وی می‌باشد و شاید سنگدل شده است. دانتس می دانست که برای انجام نقشه هایی که در نظر دارد محتاج به یک قلب قوی است که از هیچ چیز متاثر نشود، زیرا آنهایی که زود تحت تاثیر عواطف قلبی خود قرار می گیرند نمی توانند نقشه های انتقام را به موقع اجرا بگذارند. ژاکوپو دید که دانتس بعد از اینکه هدف گلوله قرار گرفت به زمین افتاد و تصور کرد که وی کشته شده و دوید و او را بلند کرد، ولی مشاهده نمود که ادمون جان دارد و آن وقت مانند یک دوست واقعی ادمون را مورد پرستاری و معالجه قرار داد تا اینکه بهبود یافت. محبت بدون شائبه‌ای که ژاکوپو نسبت به ادمون به خرج داد به آن مرد فهمانید که گرچه دنیا به طوری که بعضی تصور می‌نمایند پر از فرشتگان نیست، ولی برخلاف تصور او پر از مردان سیاه دل و فرومایه نمی باشد و کسانی مانند ژاکوپو هم در آن یافت می شوند که بدون هیچ انتظار سود و پاداش به هم نوع خود نیکی می نمایند و حتی حاضرند که ضرر را تحمل کنند که بتوانند دوست خود را از خطر برهانند. زیرا اگر دانتس فوری به قتل می رسید یا بر اثر جراحت فوت می کرد، سهم او را از سود اموال قاچاق بین دیگران تقسیم می کردند و قدری از آن به ژاکوپو می رسید. پس سود آن مرد اقتضا می‌کرد که دانتس بمیرد، ولی ژاکوپو از این نفع صرف نظر نمود و آنقدر در پرستاری ادمون کوشید تا وی شفا یافت. داروهایی که ژاکوپو برای معالجه ادمون به کار می‌برد عبارت بود از علف‌هایی که زنها در بعضی از فصول سال در برخی از مناطق سواحل دریای مدیترانه می‌چیدند و به قاچاقچی‌ها می‌فروختند و آن علف‌ها برای درمان زخم‌های گلوله و شمشیر و کارد آثاری شبیه به اعجاز داشت. پس از اینکه ادمون معالجه شد، خطاب به ژاکوپو گفت: چون شما مرا معالجه کردید و مانع از این شدید که این زخم باعث هلاکت من شود، حاضرم که سهم خود را از سود فروش اموالی که حمل کرده این به شما بدهم. منظور دانتس این بود که ببیند آیا آن مرد این هدیه را میپذیرد یا نه، ولی ژاکوپو نپذیرفت و گفت: من شما را برای پول معالجه نکردم، بلکه برای رعایت دوستی جهت مداوای شما کوشیدم. این فداکاری از طرف مردی مثل ژاکوپو که نه معلومات داشت و نه محضر مردی چون آبفاریا را ادراک کرده بود سبب شد که ادمون قدری نسبت به او ابراز محبت و تشکر کرد و ژاکوپو از همین محبت و تشکر کم خیلی مسرور شد، چون بیش از آن را از ادمون انتظار نداشت. علتش این بود که ژاکوپو که زیادتر از جاشوان دیگر با دانتس معاشرت می‌کرد می‌فهمید که دانتس از یک جوهر و خمیر دیگر است و خیلی برتر از او می‌باشد و نباید منتظر بود که نسبت به وی زیاد ابراز محبت نماید و همان اندازه محبت قلیل از مردی مثل دانتس برای او مغتنم است. نظر به اینکه دانتس نسبت به ژاکوپو دارای احساسات دوستی شده بود در روزهایی که کاری نداشتند و کشتی آنها با نیروی باد روی پهنه آبی رنگ دریای مدیترانه با سرعت راه می‌پیمود و جاشوان می‌توانستند استراحت نمایند، دانتس همان گونه که در گذشته آبفاریا به او تعلیم می‌داد، یک نقشه جغرافیا را در صحنه کشتی مقابل ژاکوپو می‌گذاشت و سواحل و خلیج‌ها و بنادر و مختصات سواحل دریای مدیترانه را به او می‌آموخت. گاهی دانتس آن مرد را کنار قطب‌نمای کشتی می‌برد و به او یاد می‌داد چگونه از قطب‌نما برای جهت‌یابی و بحرپیمایی استفاده نماید و در شب نقشه وسیع و نورانی آسمان را که یک کتاب جغرافیا و هیئت گشاده است برای ژاکوپو تشریح می‌کرد و ستارگان را به او می‌شناسانید. ژاکوپو از ادمون می‌پرسید: برای چه این چیزها را به یک جاشوی فقیر مثل من یاد می‌دهید؟ ادمون می‌گفت: شاید تو یک روز ناخدا شدی و در آن روز به این معلومات احتیاج خواهی داشت. ژاکوپو می‌گفت: من هرگز ناخدا نخواهم شد. ادمون جواب می‌داد: کسی از مقدرات آگاه نیست و همانطور که هم ولایتی تو ناپلئون به امپراتوری رسید، تو هم ممکن است به ناخدایی برسی، زیرا ژاکوپو مثل ناپلئون بناپارت اهل جزیره کورس بود. مدت 2 ماه و نیم گذشت و در آن مدت دانتس با کشتی ژون آملی پیوسته مشغول گردش در دریا و بنادر مدیترانه بود و همانطور که در گذشته آن مرد در بحرپیمایی در ناف دریا تخصص داشت، در آن مدت هم در بحرپیمایی به موازات ساحل و از جزیره‌ای به جزیره دیگر مسیرت پیدا کرد. توضیح حاشیه: همانطور که یک راننده اتوبوس که پیوسته در بیابان کار کرده هنگام کار کردن در خیابان‌های تنگ و شلوغ شهر ناراحت می‌شود، یک ملاح که همواره در دریا به سر برده وقتی در طول ساحل حرکت می‌کند احساس ناراحتی می‌نماید و باید چندی کار کند تا نقاط ساحلی را خوب بشناسد و با مختزیات محیط جدید آشنا گردد و ادموند دانتس با سواحل و جزایر آشنا شد. ادامه متن. دانتس در آن مدت تقریبا تمام قاچاقچی‌های سواحل مدیترانه را شناخت و به تمام علائم و رموز آنها که بدان وسیله یکدیگر را می‌شناختند پی برد و توانست که زبان آن گروه را که می‌توان گفت نیمه دزد دریایی هستند بفهمد. در آن مدت دانتس به دفعات از مقابل جزیره مونت کریستو گذشت، ولی برای پیاده شدن در آن جزیره فرصتی به دست نیاورد و چون دید که نمیتواند در آن جزیره پیاده شود، تصمیم گرفت که وقتی دوره قرارداد 3 ماهه او با ناخدای کشتی ژون آملی منقضی شد، با پولی که در آن مدت از محل سود کالای قاچاق تحصیل کرده بود، یک زورق کرایه نماید و چنین نشان بدهد که قصد دارد به حساب خود شروع به کار کند. ادموند چون تا آن موقع نزدیک 100 پیاستر پول به دست آورده بود، میتوانست زورقی کرایه نماید و به عنوان اینکه قصد حمل کالای قاچاق را دارد به جزیره مونت کریستو برود و گرچه هنگام ورود به جزیره مزبور تنها نخواهد بود و جاشوان زورق بادی وارد جزیره خواهند شد، ولی چاره ای نداشت و می اندیشید که در هر کار بالاخره باید یک خطر احتمالی را پیش بینی کرد و تحمل نمود. کسی که مدت 14 سال در زندانی مثل زندان ایف به سر می برد و معلمی چون آب فاریا نصیب او می گردد، خیلی محتاط می شود و نمی خواهد که بدون مطالعه قدمی بردارد. بیش از 20 مرتبه دانتس تصمیم گرفت که زورقی کرایه کند و به جزیره مونت کریستو برود و بیش از 20 مرتبه از این عمل منصرف گردید، زیرا می دانست که لازمه آن این است که دیگران را هم با خود به جزیره مزبور ببرد و آنها خواهند فهمید که دانتس در جستجوی یک دفینه می باشد. ادموند در حال امید و تردید بود تا اینکه یک شب ناخدای کشتی ژون آملی که اعتمادی زیاد به آن مرد داشت، دست او را گرفت و به طرف میخانه‌ای واقع در خیابان ویا دل اوگیلو برد. و میخانه مزبور مکانی بود که قاچاقچیان دریایی برجسته در شهر لیورن در آنجا جمع می‌شدند و معاملات مهم قاچاق در آن میخانه انجام می‌گرفت. دانتس قبل از آن شب هر دفعه که به شهر لیورن می‌رسید، سری به آن میخانه می‌زد و با اینکه اهل نوشیدن مشروبات الکلی نبود، آنجا می‌رفت تا اینکه از وضع معاملات مطلع شود. هر دفعه که ادموند وارد میخانه مزبور می‌شد و قاچاقچی‌ها را در آنجا می‌دید و مشاهده می‌کرد که آنها و هزارها نفر دیگر از امثالشان که در طول 2000 فرسنگ از سواحل دریای مدیترانه متفرق هستند، به فعالیت ادامه می‌دهند، با خود می‌گفت اگر یک نفر پیدا شود و این نیروی متشتت را که قوه این همه مردان مصمم و فعال است جمع‌آوری و متمرکز نماید، نیرومندترین مرد اروپا خواهد شد و با این قوه بزرگ هر کار که بخواهد خواهد کرد. آن شب ناخدای کشتی از این جهت ادموند را به میخانه مزبور برد تا اینکه وی را در جریان یک قاچاق بزرگ بگذارد و پس از اینکه به میخانه رسیدند و نشستند، معلوم شد که قرار است یک کشتی پر از کالاهای مشرق زمینی از قبیل قالی و قالیچه‌های ایرانی و عثمانی و دیبای سوریانی و شال کشمیر هندی از مشرق زمین بیاید و کالای خود را تحویل کشتی ژون آملی بدهد و بعد از آن ناخدا می باید کالاهای مزبور را به ساحل فرانسه برساند. ناخدا می گفت این مبادله باید صورت بگیرد، زیرا برای همه سودمند خواهد بود و به هر یک از جاشوان از 50 تا 60 پیاستر سود خواهد رسید. پس از اینکه دانتس در جریان موضوع قرار گرفت، ناخدای کشتی ژون آملی با 2 نفر که از کشتی حامل کالاهای مشرق زمینی بودند مذاکره کرد و مطالعه نمودند که کالای مزبور را در کجا مبادله نمایند. آنها می توانستند که در خود بندر آزاد لیورن مبادلت به مبادله کالا کنند، ولی یک عیب بزرگ داشت و آن این که جاسوسان گمرک این خبر را به اطلاع گمرک ایتالیا و فرانسه می رسانیدند و هر دو کشتی در معرض خطر قرار می گرفتند. این بود که بعد از مشاوره موافقت حاصل شد که کالاهای مزبور در جزیره مونت کریستو مبادله شود، چون جزیره مونت کریستو نه سکنه داشت که کنجکاوی کنند و نه دارای گمرک و سرباز بود که به استناد مقررات اداری تولید مزاحمت و خطر نمایند. گویی تیر، خدای معروف سوداگران و دزدان، از دوره اولمپ آن جزیره را در دریای مدیترانه از قعر آب بیرون آورده تا اینکه میعاد بازرگانان و دزدان باشد. توضیح حاشیه. توضیح یک: تیر ترجمه فارسی عطارد است و اسم یکی از ماه‌های سال شمسی می باشد و در گذشته تیر یکی از خدایان بود. توضیح دو: اولمپ کوهی بود و هست در یونان قدیم که خدایان از جمله تیر در آن سکونت داشتند و لذا مقصود از دوره اولمپ یعنی دوره خدایان قدیم یونان. ادامه متن: ما نمی‌خواهیم که سوداگران و دزدان را در عرض هم قرار بدهیم و عقیده داریم که سوداگر غیر از دزد است، ولی در ادوار قدیم اینطور نبود و خدایان این دو صنف را از یک نوع می‌دانستند و در عرض هم قرار می‌دادند. وقتی دانتس نام مونت کریستو را شنید لرزید، برای اینکه دریافت که قضا و قدر بدون اینکه از طرف خود او اقدامی شده باشد کمک به حصول منظور وی می نماید، و بعد برای اینکه همچنان خود را از انظار پنهان کند برخاست و قدری در میخانه قدم زد و به صحبت مشتریان که با 20 لهجه محلی مختلف صحبت می کردند و مجموع لهجه های آنها